الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث حجية القياس میخواییم ما ثابت کنیم که قیاس حجت نداره، یعنی ظنی که به ما میده اگر یه کسی قیاس بهش علم داد اون بحثی نیست، علم حجیتش ذاتیه، من ای سبب و من ای طریق. شما قیاس که چه عرض کنم، از به قول آقایین طلبا فریدن کلاغ هم شما به یقین برسید باز هم علم حجیتش ذاتیه. ولی اگر قیاس به ما ظن داد که معمولا هم ظن میده، آیا این ظن معتبره یا معتبر نیست؟ ما میخوایم اینجوری بحث کنیم که اگر قیاس به ما ظن داد باید بحث کنیم ظنش معتبره یا معتبر نیست. اگر قیاس به ما علم داد خوبی چه دیگه، اون بحث مشخصه دیگه، علم حجیتی داد. ولی الان بحث اینه که بله آره دیگه، اون که هیچ، اصلا اون که در واقع من شک داشتم از قبل، میخواستم شک ما رفع کنم دیگه، به قیاس پناه بردم. بحث اینه که یه ظنی به من بده بله. خب آقای مظفر، پس این مقدمه رو بخونیم، مقدمه اولش که اصل بحث رو میخواد مطرح کنه. حجیت القیاس ان حجیت کل اماره تناب بالعلم. قبلا گفتیم که هر اماره حجیتش مربوط و متوقف بر رسیدن به علم. یعنی چی رسیدن به علم؟ نه اینکه آقا جون اماره به ما علم میده ها، حواستون باشه اماره خود ما ظن میده، نه، یعنی اینکه اعتبار این ظن رو ما بهش چی داشته باشیم. عبارت تناب بالعلم، آقایون دیگه باید حواستون باشه ها اینجا. و قد سبق بیان ذلک فی هذا الجزء اکثر من مره، بیشتر از یک مرتبه چندین بار ما اینا تذکر دادیم که آقا جون باید به علم برسه. یعنی چی به علم برسه؟ علم پیدا، دوباره این مهمه ها، علم پیدا کنم که این ظن معتبره، نه اینکه اماره به ما علم میده. اماره خب به ما علم نمیده، تعریف اماره اول گذشت. فالقیاس کباقی الامارات لا یکون حجتا الا فی صورتی لا ثالثه لهما. قیاس مانند باقی امارات وقتی میتونه حجت باشه که دو راه طی کنه، یعنی دو راه برای اثبات حجیت قیاس، بیشتر راه سومی هم دیگه نداره. یک، ان یکون بنفسه موجبا للعلم بالحکم الشرعی، البته بله، یا اینکه به نفسهی خود قیاس به ما علم بده، سبب علم به حکم شرعی بشه. یه کسی آقا جون اینقدر آدم مثلا سریع الباوریه که با یه قیاس، یا ایقوم دلیل قاطع على حجیته اذا لم یکن به نفسهی موجبن. البته قیاس معمولا به ما علم نمیده ها، ایشون فرضشو مطرح کرده، و الا قیاس به نوع مردم علم نمیده. این حواستون باشه، ایشون که گفته نه اینکه الان یعنی ما امارات به ما علم میدن، نه. پس اگر به ما علم داد که معمولا نمیده، خب بحث مشخصه. اگه علم نداد باید دلیل قاطع و قطعی بر حجیت اون ظنی که از قیاس حاصل میشه داشته باشه. وحین اذن لابد من بحث موضوع حجیت القیاس عن الناحیتین. پس ما ناچاریم از هر دو جهت در رابطه با موضوع حجیت قیاس بحث کنیم. فنقول، اول بحث اولمون رو مطرح کنیم که آیا هل القیاس یوجب العلم یا نه، آیا قیاس موجب علم هست یا موجب علم. خب ما انشالله میگیم که موجب علم نیست، مگر اینکه من اولا علت تامه حکم رو بهش یقین پیدا کنم. یادتونه خب قیاس چیه؟ آیا حائری میگی برامون قیاس چی بود؟ ارکانشو بگو که چون باش میخواییم کار کنی دوباره. خب اسمشون چی بود؟ اصل و فرع، جامع و حکم، چهار تا حاجب که ما قراره اصل رو نگاه بکنیم، علتی که تو اصل پیدا بکنیم، اون علت رو بیاریم کجا پیادش کنیم؟ در فرع، همون حکم اصل و حکم اصل. خب این ارکان قیاس بود دیگه، فضای قیاس اینه. ایشون میفرماید که اینا هیچ کدوم موجب علم نمیشن، چون ما وقتی به علم میرسیم که چی؟ که علم پیدا کنیم اولا به علت تامه، یعنی اون علیت بود که ما ازش بس علت تامه باشه. ثانیا اون علت تامه تو موضوع فرع ما هم تحقق پیدا کنه. این اگر این چند شرط حاصل شد بعد علم پیدا میکنیم، که هیچ وقت این چند شرط حاصل، چون ما به ملاکات احکام، چون علت حکم یعنی ملاک الحکم، علت الحکم یعنی چی؟ یعنی ملاک حکم. ما هیچ وقت به ملاکات احکام دست پیدا نمی کنیم. قبلا هم گفتیم که مگر ملاکاتی که خود معصومین به ما بگن و تصریح کنن که مقصود ما چیه؟ علت تامه. اینجوری ها، یعنی یه روایتی داشته باشیم بگن مثلا علت حرمت خمر سکره و سکر تنها علته و علت دیگه ای اینا باید خیلی شاید اصلا نداشته باشیم یا خیلی کم داشته باشیم چنین روایتی. پس چون ما به ملاکات احکام دست پیدا نمی کنیم و عقل ما قاصر از دسترسی به ملاکات احکام، نتیجه می گیریم که هیچ وقت علم به علت تامه پیدا، لذا این شبهی و تشبیهی و شباهتی که درست میکنیم بین اصل و فرع میشه چی؟ ظنی. میشه ظنی، یعنی یه حدسی میزنیم که شاید احتمالاً اینجوری، احتمالاً علت این باشد اینجوری. خب بخونیم. ان القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق. قياس همان تمثیلیه که اصطلاح شده در منطق. و قلنا هناك ان التمثيل، در منطق ما تمثیل رو نقد کردیم. چی گفتیم در رابطه با تمثیل؟ ان التمثيل، ان التمثيل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال. تمثیل از اون ادله ایه که فقط به ما چی میده؟ احتمال. لانه لا يلزم من تشابه شيء في امر بل في عده امور ای تشابها من جمیع الوجوه والخصوصیات. چون ملازمه نداره که اگر ما ثابت کنیم دو شی با هم شباهت داشته باشن در یک چیز یا در چند چیز هم شباهت داشته باشن، ملازمه نداره که در همه خصوصیات و در همه به قول معروف صفات با هم مشابه باشن، چون باید ما مشابهت رو ثابت کنیم دیگه که بعد حکم، چون دو موضوع مشابه حکم واحد دارن دیگه، ما به این مشابهت دست پیدا نمی کنیم. مشابهت من بعض الوجوه. نعم اذا قویت وجوه الشبه بین الاصل والفرع و تعدده، اگر وجوه شبه بین اصل و فرع قوی شدن و متعدد شدن. می فرماید که اینو یه توضیحی من بدم از بیرون اول دوباره. در منطق ما تمثیل رو معناش این بود که یه وجه شبهی بین اصل و فرع درست کنیم و بعد حکم اصل رو بدیم به حکم فرع. یکی از این مواردی که اگر این شباهت خیلی قوی بشه و زیاد بشه درسته، اگر این شباهت، مثال میزنن یکی از مواردی که از این استفاده میکنن بحث قیافه، قیافه یه علمیه بهش میگن علم قیافه، که مثلا وقتی میخوان تشخیص بدن که به قول معروف این در واقع فرزند اون آقاست یا نه، میان بررسی میکنن و وجوه شبه رو یکی یکی پیدا میکنن. بعد اینقدر زیاد میشه وجوه شبه که در یک احتمال بسیار شدیدی یک اطمینانی الان در حد خیلی قوی ولی علم نیست ها، علم نیست، حد قوی میرسه که این پسر فرزند این پدر هست. افرادی هم بودن قیافه شناس و بساطی بود در زمانهای قدیم، الان هم شاید باشن یه دی، ولی این کارا رو میکردن که شباهت ها رو بررسی میکردن و حدس میکردن. آقای مظفر دوباره میگه اینا هر حتی به علم نرسه همش چیه؟ ها؟ تا به علم نرسه همش آره، هیچ کدوم به درد نمیخوره، تا به علم نرسه خیاله، این ظنه و به درد نمیخوره. نعم اذا قویت وجوه الشبه بین الاس والفار و تعدد از یقوا فی النفس الاحتمال حتی یکون ظنه، احتمالی در نفس قوی میشود تا به شکلی که به حد ظن میرسه و یقرب من الیقین و نزدیک یقین حتی میشه، یعنی به مرحله اطمینان هم میرسه. و القیافه من هذا الباب، علم قیافه از این بابه، ولیکن کل ذلک لا یغنی من الحق شیئا، اینا هیچ کدوم بیمار و بینیاز نمی کنن از حق، غیر انه اذا علمنا بطریق من الطرق ان جهت المشابهه علت تامه لثبوت الحکم فی الاخ عند الشارع. البته اگر ما تونستیم از یک راهی طریقا من الطرق علم پیدا کنیم که جهت مشابهه علت تامه برای ثبوت حکم در اصل در نزد شارع، ثم علمنا ايضا بان هذه العله التامه موجوده بخصوصيات او الفرد، بعد علم پیدا کنیم، این همش علم ها، علم پیدا کنیم که این علت تامه با تمام خصوصیات در فرد موجود است، فانه لا محاله يحصل لنا على نحو اليقين استنباط ان مثل هذا الحكم ثابت في الفرد، ناچارن و ناگزیر برای ما چی پدید میاد به شکل یقینی؟ استنباط این مسئله که این حکم اصل ثابت برای فرد همانند ثبوتی فلعب. چرا؟ لاستحالت تخلف المعلول عن علت تامه، چون حکم معلول علت تامه، حکم معلول اون علت تامه، وقتی بیاد معلول بیاد، اگر علت تامه در اصل بود حکم اومد، در فرع هم بود باید حکم بیاد، اگر فرع در اگر حکم در فرع نیاد تخلف معلول از علت تامه پیش میاد که محاله. یعنی چی این استحالت تخلف المعلول عن علت تامه؟ ما میدونیم انشاءالله بعدم میخونیم، هر وقت علت تامه شد واجب معلول بیاد، نمیشه علت تامه بشه ولی معلول نیاد. علت که تامه شد، علت تامه یعنی چی؟ یعنی علل اربع جمع شدن، علت مادی و علت سوری و علت فاعلی و علت غایی جمع شدن، مانعی هم در کار نبود، اینجا چی پیش میاد دیگه؟ معلول واجب بیاد، دست خودش نیست. لذا همین وجوب رو بحث میکنن دیگه، بعد استفاده میکنن که اون دعوایی پیش میاد که آیا خلق بوده از زمانه، اونایی که استدلال میکنن که معلول و هستی و جهان هستی هم قدیمه، این استدلالشون میگه چون که خداوند متعال قدیمه و علت تامت معلولش هم باید بیاد، نمیشه بگیم خداوند متعال یه زمانی بوده هیچی نبود، چون استحاله چی پیش میاد؟ تخلف علت معلول از علت، که معلول از علت تخلف پیدا نمی کنه. و یکون من القیاس المنطقی، این دیگه قیاس منطقی برهانی الذی یفید الیقین، این دیگه قیاس منطقیه دیگه، این دیگه قیاس فقهی نیست اصلا، صورت مسئله خب این. ولی آیا این توضیحی که ما دادیم میتونیم نسبت به احکام جاریه نسبت به احکام؟ نه دیگه. چرا جاری نیست؟ چون علت تامه احکام ملاکات الاحکامه، ملاکات و مصالح و مفاسد رو ما علم پیدا، ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا الى العلم بان الجامع عله تامه للحكم الشرعي، ولی ما علم داریم که جامع ما به قول معروف علت تامه، یعنی همون علت تامه حکم شرعیه، راهی هم نداریم. قد سبق ان ملاکات الاحکام لا مسرح للعقول، ما قبلا گفتیم که ملاکات احکام جایگاهی برای عقول اونجا نیست، راهی نیست، طریقی نیست، او لا مجال للنظر العقلی فیها، نگاه عقلی به ملاکات احکام وجود ندارد. فلا تعلم الا من طریق السماع من مبلغ الاحکام الذي نسبه الله تعالى مبلغا وهاديا. تنها راه رسیدن به ملاکات احکام شنیدن از مبلغ احکام، کسی که خداوند متعال نسبش کرده، نبی اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. والغرض من كون الملاکات لا مسرح للعقول فيها، این که ما میگیم ملاکات احکام جایگاهی و طریقی عقول به اونها ندارن، عقل انسانها، ان اصل تعلیل الحکم بالملاک به این معناست که اصل این که ما بدونیم حکم علت حکم کدوم ملاکه، لا یعرف الا من طریق السماع لانه امر توقیفی، هیچ راهی برای به دست آوردن ملاکات احکام نیست مگر از طریق شنیدن از مبلغ، مبلغ الهی. چرا؟ چون همه اینا امور توقیفی هست. امور توقیفی یعنی چی؟ یعنی متوقفن بر بیان شارع، ما نمیتونیم به دست بیاریم اینها رو. آره نداریم، ابزارشو نداریم. آه، یعنی ما ابزار فهمیدن ملاکات الاحکام رو، مثلا چرا ما دور کعبه 7 بار باید طواف بخوریم؟ چرا عدد 7؟ من چه میدونم چرا عدد 7؟ چرا نماز صبح 2 رکعته؟ عدد 2 چیه دلیلش؟ من چه نمیدونم بگم، مثلا این بعضیا میان بله این حرفای بی خود میزنن، آقا صبح چون خسته ای 2 رکعت، ظهر چون چه حرفیه خسته ای و اینا چیه؟ اینا ما نمیتونیم بفهمیم که دلیل اینا و خیلی دیگه. بله، دنبال این نبودن، نه دنبال این نبودن، چون که هم اولا بعد اینا یاد داده بودن که در بحث جهان بینی ما باید سوال کنیم، در بحث ایدئولوژی و فقه ما فقط باید چکار کنیم؟ تعبد داشته باشیم، یاد داده بودن. البته به بعضی از احکام، به بعضی از حکمت ها اشاره شده در احادیث، ولی حکمت، حکمت چیه فرقش با علت تامه؟ جزء العلت. ببینید الان شما ممکنه کلی روایت پیدا کنید که نمیدونم مثلا این کار رو بکنید این ثمرات رو داره، دقت کردید؟ ولی اینا جزء العلت، علت تامه نیست. یعنی ائمه معصومین مثلا از امام پرسیدن آقا چرا زن نصف مرد مثلا ارث میبره؟ مثلا امام جواب داد خود زن چون که نفقه برش واجب نیست، باید نفقهشو بده، در حالی که مرد باید نفقه دیگران رو هم علاوه بر خودش بده. پس بحث اقتصادیه. ولی همین علت، یعنی اگر یه زنی یه 4 تا بچه گردنش بود، خب مثلا این عوض میشه؟ نه، این میشه حکمت، جزء العله. یا مثلا خیلی روایت داریم، کتاب علل و شرایع از شیخ صدوق اصلا اومده علتهای احکام رو گفته، که به نظرم باید اسمشو به جای علل و شرایع میذاشت مثلا حکم و شرایع، مثلا چون علتشو که ما که نمیفهمیم. اونجا کلی ایشون روایت نقل کرده که چرا مثلا فلان چیز اینجوره، چرا باید مثلا این کارو کنیم، چرا باید وضو بگیریم، چرا باید سجده کنیم، چرا باید نماز اینگونه بخونیم، چرا ربا حرامه، چرا چرا، این چراها رو ائمه گفتن. ولی نکته اینه که علت تامش نیست. یعنی ائمه معصومین توی حدیث یه چیزشو گفتن، توی حدیث یه چیز دیگهش گفتن، ما نمیتونیم یقین کنیم. الان انشالله این بحث مفصلا میرسه در چند صفحه بعد. علت تامه آقایون میگن مثل، الان میخونیم، مثل مثلا بحث اسکار برای خمر، این علت تامه که چرا خمر حرامه؟ چون مسکره. الان اینجا سوال، اگر یه خمری مسکر نبود دیگه حرام نیست؟ خب نمیدونم، کسی اینجوری فتوا نداره. علا کله میخوام بگم بحث اختلاف بین آقایون، ولی اکثر علما قائلن که علت تامه‌ای بیان نشده. حتی برای خمر هم میگن اینجوری نیست. الان میخونیم، همین الان حاج آقا پایین میره. و اما نفس وجود الملاک فی ذاتی فقد یعرف فی طریق الحس و نحوه، لکن لا بما هو الا و ملاک. البته وجود ملاک رو ما میتونیم تشخیص بدیم، یعنی ملاکات اصل. ببین حاجا دقت کن، این منظورش چیه؟ اگر یه چیزی ملاک باشه بود و نبودش رو میتونیم تشخیص بدیم، چون اینا امور حقیقی هست. خب اسکار، مثلا اسکار رو من میتونم بفهمم با حسم که این مثلا مایع مسکر هست یا مسکر نیست، ولی این که این اسکار علت تامه حکم یا نه، اینو من نمیتونم تشخیص بدم. در اول انقلاب، الان دهه فجر هم چیزی هم بگیم، در اول انقلاب ما داشتیم بعضی از این آقایون روشن فکر مثل نخست وزیر موقت که اینجوری قائل بودن، دنبال علل طبیعی احکام بودن. لذا همینجا این نکته رو بگیم خدمت، مثلا میگفتن چی؟ میگفتن میدونی چرا غسل جنابت واجبه؟ غسل جنابت مثلا میگفتن که وقتی که انسان جنوب میشه یک سری موجودات مثلا ریز بر پوست بدن ایجاد میشه که بجز با آب از بین نمیرن، یعنی حتی شما با الکل، با زیتونی هم اینا با آب از بین میرن، فقط آب، یعنی آب بریزی رو بدنت اینا از بین میرن. بعد از مثلا اینجور چیزی میگفتن لحاظ پزشکی و طبی. بعد خب این حرف رو وقتی میذاری، خب حالا این آیا مشکل رو حل میکنه؟ یا مثلا این کتاب تفسیر المنار، تفسیر المنار که همین شروعش با محمد عبدو بود ولی ادامه شو همه رشید رضا داده، رشید رضا که یه آدمیه که تصفانه همطور که میزده شیعه و اینجوریه، رضا جلد اول و دوم این کتاب که محمد عبدو نوشته خوبه، یعنی خیلی جا از آن مثل که یه شیعه نوشته، ولی از جلد دو چون فوت شد دیگه این آقا ادامه داد تفسیر المنار رو. یکی از اشکالات این تفسیر هم اینه، خواسته کل مسائل رو با چی تفسیر کنه؟ با علوم، در حالی که علوم طبیعی اولا نظریه، اولا یعنی تو علوم طبیعی با ارزش عملی کار میکنن نه با ارزش نظری. یعنی میخوام بگم آقا جون ما دیدیم که هر وقت مثلا تب کنی این دارو رو بخوری خوب میشی، ولی آیا این دارو دیگه کار ندارن که الان این دارو علت تامشه یا نه، این دارو ممکنه یک فرایند ایجاد کنه بعد اون فرایند این فرایند ایجاد کنه بعد دیگه اصلا کار نداره، فقط ارزش عملی، دنبال ارزش عملی هست. بالاخره علا کل این یه خطریه در دین که یک به قول معروف از خطرات روشنفکریه، یکی از موارد روشنفکری در دین همینه که ما بخوایم دین رو با چی ثابت کنیم؟ علوم طبیعی، یعنی یه نگاه پوزیتیویستی داشته باشیم به دین، بخوایم هی بگیم که آقا جون میدونی چرا این حدیث هست؟ چرا مثلا، چرا نمیگیم هم اینا همه غلطن، ممکنه خیلی هاشم، ممکنه بعضیشم درست باشه، ولی اگر شما بخوای یه کسی رو اینجوری دیندار کنی و بعد تعبد و درش ضعیف کنی یه جا به بن‌بست میرسی. مثلا آقا چرا وضو از اینجا باید آب بریزیم نه از اینجا و نه از اینجا؟ مثلا یه کسی رساله ای نوشته، یه پزشکی، که این که اعصاب از اینجا وقتی آب بریزی از این آرنج به پایین چی میشن؟ یک آرامشی در بدن، اگه اینجا بریزی آرامش نیست، اینجا بریزی آرامش، از اینجا وقتی بریزی این آرامش عصبی، کلی تحقیق. و بله به عنوان مؤید خوبه، ولی به عنوان علت تامه و این که بخوام یه کسی رو متدین کنیم با این حرفا، خیلی هم اول انقلاب فضاش بود. الان شما برید تو این کتابخونه‌های قدیم ببینید کلی این کتابا اول انقلاب نوشتن، فلسفه وضو، فلسفه نماز، از پزشکی ها، پزشکی و تجربی ها. مثلا آقا چرا گفتن رو به قبله بخوابید؟ اینا رو فهمه. چرا رو به قبله بخوابید؟ گفتن چون وقتی رو به قبله بخوابید مثلا این مغناطیس جهان، خب میدونید خب یک حلقه مغناطیسی دوره کره زمین هست دیگه، که لذا این همیشه وقتی شما میتونی شمال جنوب رو با قطب نما، دلیلش همینه که یک مغناطیسی دوره جهان هست. بعد این بدنهای یونهای بدن با مثبت منفی های الکترون ها و یونهای بدن به مرور زمان وقتی شما اینجوری بخوابید این تو میدان مغناطیسی قرار میگیری و یعنی یه اینجور چیزی شمال جنوبی میشن و بدن تنظیم میشه و تعادل پیدا کنه. مستحبه که مثلا خب ممکنه اینا الان حرفای درستی هم باشه، به عنوان مؤید هم بد نیست، ولی اینکه یک کسی رو بخوایم ما با این حرفا جذب دینش بکنیم، اینجوری پیش میاد که اگر یه جایی علتی براش ذکر نکنی شل میشه، چون اینجوری بار اومده دیگه. اسلام میگه نه، شما در جهان بینی چی بار بیا؟ در جهان بینی همش دنبال علت باش، برهانی. خدا چرا هست؟ باید برهان باشه، هیچ تعارف هم نداره. ولی در فروعات دین باید چی؟ تعبدی. و ما باید بعد تعبد رو قوی کنیم. این رو باید قشنگ برای مردم توضیح داد که بابا ما نمیگیم عقل، عقل کجا؟ تو جهان بینی. ولی تو احکام باید تعبد. اگرچه اشکال هم نداره این مؤیدات رو هم ذکر به عنوان مؤید، مؤید خب میدونی یعنی قابل مناقشه است دیگه. اینو حواستون باشه که در از خصوصا اول انقلاب الان این کتابا رو اگر برید، مثلا خود این یه کتابی من خوندم، مثلا با فرمول های ریاضی و فیزیک و اینها کلی میخواد ثابت کنه که مثلا خدا هست. دقت کردید؟ مثلا خیلی جاهاش هم بیراه هست ها، علا کلا با همین ترمودینامیک و نمیدونم بحث های فیزیکی و اینها، کتابی من خوندم همون دو از ایشون اینجوری خواسته ثابت کنه. یا مثلا اینا این خطر رو دارن، اینا این ما نباید بله به عنوان مؤید ها. الله این همین میگه، میفرماید که نفس وجود ملاک فی ذاته فقط یعرف من طریق الحس لیکن لا به ما هو الا، ولی نه به عنوان الا. علیتش رو نمیتونیم بفهمیم. ما میتونیم بفهمیم اسکار هست یا نیست، ولی علیت، آیا این اسکار علته؟ نمیتونیم بفهمیم. کل اسکار فان کونه علتا للتحریم فی الخمر لا یمکن معرفته من غیر طریق تبلیغ بالادله السمعیه. این که این علت تحریم در خمره، ما نمیتونیم این رو شناخت پیدا کنیم مگر از طریق ادله نقلی. اما وجود الاسکار فی الخمر و غیره من المسکرات، اما اصل اینکه اسکار هست یا نیست این قابل تشخیصه. فامر یعرف بالوجدان ولكن لا ربط لذلك بمعرفته، ولی این ربطی نداره که ما شناخت پیدا کنیم که هو الملاق التحریم، که اسکار علت تحریم باشه. فانه ليس هذا من الوجدانيات، این علیت الاسکار للحرمه از وجدانیات. اصل اینکه اسکار هست یا نیست، بله میتونیم تشخیص. و على كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكاتها لا مسرح للعقول في معرفتها واضحون. بنابراین این که احکام و ملاکات چرا عقول شناخت پیدا نمی کنند و نمی تونن کشف کنند احکام و ملاکات الاحکام رو، این واضحه. لأنها امور توقیفیه من وضع الشارع، چون اینا یه امور توقیفیه که شارع وضعشون کرده. کاللغات والعلامات والاشارات التي لا تعرف الا من قبل واضعيها، مانند لغات و علامات و اشاراتی که فقط با شما وقتی بخوای بفهمی. مثلا آقا جون شما میرید در یک مجموعه ای، در یک کارخونه ای، میبینید یه علامتی هست، یه علامت مخصوصی هست. خب این علامت شما میتونید مدلولشو بفهمید؟ مدلولشو نمیتونید بفهمید تا خوده کی بیاد براتون توضیح بده؟ واضح اون. مثلا فرض کن تو این کارخونه ها الان بعضی از علامات ما بلدیم، ولی بعضی از علامات هستن ما نمیفهمیم چی. باید واضح بیاد بگه آقا این علامت یعنی مقصودمون مثلا اینجا تشعشعات اتمی هست. مثلا الان میگم خدمتون، ایشون میخواد بگه که نه یه وضعیه، یعنی ملاک حقیقیه، ولی این که این ملاک علت این حکم باشه این اعتباریه. الان این رو ببین ایشون میخواد چی بگه. میخواد بگه آقا جون شما ملاکات حقیقی هن، درسته، ولی این که مثلا این ملاک سبب شده که من بگم الخمر حرامون، رابطه این ملاک با خمر چرا، با حرمت چه رابطه ایه؟ اعتباری یا حقیقی؟ خب اعتباریه دیگه. خب چون که دو طرف وقت نه ببین حاج آقا، حقیقی بودن جایی که رابطه علیت باشه. اگر جایی رابطه حقیقی نباشه نه ببین، نه این طرفش حرمت و وجوب احکام شرعی خو اعتباری هن. خود حرمت و وجوب اعتباری هن دیگه، حرمت و وجوب باید و نباید هن دیگه، اینا اعتباری هن. خب میدونم الان اینا میتونیم بگیم این ملاک، این سکر که یه امر حقیقی و تکوینی، علت تا رابطش با حرمت چه رابطه ایه؟ تمام الموضوعشه یا علت تامشه؟ آقایون میگن تمام الموضوعشه دیگه، چون حرمت یه امر چیه؟ اعتباریه، مثل لفظ و معنا دیگه. معنا یه امر حقیقیه، مثلا آب یه معنا یک امر حقیقیه، ولی رابطه این کلمه آی کلاهدار با به با آب چه رابطه ایه؟ اعتباریه. این شکلی حاج آقا ایشون خواسته اینو بگه. ایشون میخواد بگه اینجا چی بگه؟ میخواد بگه که لأنها امور توقیفیه. یعنی چی امور توقیفیه؟ یعنی من وضع الشارع، یعنی شارع وضع کرده، مانند لغات و علامات و اشارات. دیگه با این توضیحشون تعبیر به علیت تعبیر تسامحیه. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم ملاکات الاحکام باید بگیم تمام الموضوع حکمن، نه علت تامه حکم. تمام الموضوع وقتی گفتیم یعنی امور، رابطه امور حقیقی رو میخواییم با امور اعتباری بگیم. مثل مثلا وقتی ما گفتیم، اگه یادتون باشه گفتیم العدل حسنون، بعد گفتیم العدل چیه؟ گفتیم عدل تمام الموضوع، اونجا بود ایشون تعبیر به علت تامه کرد. بعد گفت مقصود ما از علیت چیه؟ ببین در بیار حاج آقا اونجا رو، چون این عبارتیشون مهمه. اینجا جلد اول در بیارید ببینید همینو اونجا هم گفته. چنده؟ دویست سی و هفت. آره ببینید، ببینید دویست سی و هفت چی گفته؟ گفته ان الحوث والقب ینقسمان الى ثلاثت اقسام. بعد قسم اول چیه؟ گفته چی؟ در آوردید حاج آقا؟ ها؟ ما هو علتون للحسل والقب. بعد چی گفته؟ بله ببخشید این همون آب فراختم. ببین حاج آقا کجا؟ پایین. و علا هادا یتضح معنى العلیه والاقتضا هنا. ببین حاج آقا میگه من علیتی که اینجا به کار میبرم منظورم علیت فلسفی نیست. علت به چه معناست؟ فإن المراد من العلية أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن والقوب. چرا؟ چون نه حسن و قوب یه امر اعتباریان. بعد علت و معلول هر دو باید چی باشن؟ ببین شما وقتی در فلسفه میخواید علیت رو بحث کنید، یکی از شرایط علت و معلول اینه که هم علت هم معلول هر دو چی باشن؟ حقیقی باشن، تکوینی باشن، تا رابطه علیت چی بشه؟ پا بگیره. خوب دقت کن اینا رو. یه مقداری البته حق هم داری چون شما خوب فلسفه نخوندید. الا اونو میگم. اول اینو ببین پس چی شد؟ پس علیت بین چیه؟ بین دو امره تکوینیه. اینو حاج آقا بذار کنار، این به عنوان اصل موضوعی. حاج آقا علت و معلول دو طرف باید چی باشن؟ تکوینی باشن. چرا؟ چون انشالله میگیم علیت یه رابطه حقیقیه. این بذار کنار به عنوان اصل موضوعی. خب الان من اینجا معلولم سوال میتونه یه امر اعتباری باشه؟ علتم میتونه یه امر اعتباری باشه؟ خود علت اعتباری باشه، خود معلول. من هر وقت که اعتباری چیزی اعتباری بود، کلمه علت و معلول رو نمیتونم به کار ببرم. اینم اصل دوم بذارید کنار. الان بیام درمان هم. پس دو تا کبرا یاد گرفتیم، لازم ملزوم هم علت و معلول باید چی باشن؟ تکوینی باشن، نمیتونن هم اعتباری، و به کار بردن تعبیر علیت در اعتباریات ها غلط. خب بیایم در ما نحنفی. الان ما نحنفی چی داریم؟ در ما نحنفی یک احکام شرعی داریم که چی هن؟ حرمت، وجوب، مستحب، فلان، که اینا همه چی هن؟ کجا ثابت کردیم اینا اعتباری هن؟ در امر 15 مقصد ثالث، آدرساشو هم بهتون بدم، آفرین، اونجا ثابت کردیم هم احکام تکلیفی هم احکام این سوالات امتحان ما، همه هر کدوم یک کدی هن، یعنی یک سرفصل بحثی بودن، اینا اعتباری، اونجا ثابت کردیم اینا چی هن؟ اعتباری هن. ملاکات الاحکام چی؟ که همون مصالح و مفاسده، اونا تکوینی هن، حقیقی هن. خب الان سوال، من میتونم بگم میتونم بگم این مصالح و مفاسد علت تامه وجوب و حرمتن؟ یعنی بگم این مصلحته بشه علت، وجوب بشه معلول، میتونم این اصطلاح رو به کار ببرم؟ نه. اگر به کار بردم تسامح کردم. اینجا میگه والمراد بالمن العلیه، نه علیت فلسفیه. ببین آقا همونجا شما بنویسید و علا هادا یتضح معنی العلیه هنا. آقا علیت یعنی چی؟ ها علیت یه معنای فلسفی داره که معنای اصلیش و حقیقیشه. یه معنی اینجا علیت که میگه منظورمون این که این میشه تمام الموضوع، این شیء، این حکمت، این ببخشید مصلحت و مفسده، وقتی عقلا یا شارع، چون شارع هم به عنوان واضعه دیگه، وقتی این مصلحت رو میبینند حکم میکنن که هادا واجبون. چرا میگن واجبون؟ چرا؟ برای اینکه مکلف رو تحریک کنن بره اون مصلحت رو به دست آورد بیاره. چون به دست آوردن مصلحت یه امر چیه؟ حقیقیه. ولی من چکار کنم که این مکلف بپره مثل برق بره مصلحت رو انجام بده، به دست بیاره، رشد کنه، بره آب بخوره، بره غذا بخوره، من چکار کنم؟ خود غذا خوردن یه امر حقیقیه، ولی مادر برای اینکه، پدر برای اینکه بچهش رو وادار کنه بلنشه بره غذا بخوره، باید چه کار کنه؟ اگر بشینه 3 ساعت توضیح بده بچه جون غذا خوردن این فواید رو داره، این فواید رو داره، این فواید رو داره، اگر 3 ساعت حرف بزنه از فواید غذا خوردن، بچه تحریک میشه؟ تحریک نمیشه. نه عموم الا عباب عبد بودنش بچه، عباب این که، ولی کی تحریک میشه بچه؟ تو عقلا اینجوریه، وقتی پدره بهش میگه آه دیگه یک بایدی دیگه، وقتی یه بایدی گفت اصلا دیگه بچه کار نداره. الان دلیلش اصلا چیه؟ پس هر وقت مولا بخواد عبد خودش رو تحریک کنه، پادشاهی بخواد مردمش رو تحریک کنه، پدری بخواد بچهش رو تحریک کنه، حتما باید از چه کلمه استفاده کنه؟ از یه حکم واجب و حرام، از یه باید و نباید. خوب دقت کنید. لذا اگر خاطر مبارکتون باشه ما گفتیم این امر و نهی حقیقتشون چیه؟ امر و نهی میدونم چی بود، همون حقیقتشون بعث و زجر، محرکیت. بعث یعنی ایجاد حرکت. آقا سوال، خدا چرا باید و نباید کنه؟ خدا میومد میشست میگفت ایها الناس بدانید روزه گرفتن این فواید رو داره، این فواید رو داره، این فواید رو داره، این فواید رو داره. مردم میرفتن روزه میگرفتن؟ نمیرفتن. ولی خدا کتب علیکم الصیام، برید، واجب، واجب، حرام. وقتی بحث واجب و حرام اومد اینا تحریک میشن، چون دنبال بهشت و ترس از جهنم. ولی اگه بشینه، پس ببین تحاج آقا، باید و نباید و درست کردن حکم شرعی طریقیت داره یا موضوعیت؟ طریقیت داره. در تعریف امر و نهی، اینا چقدر بحثا به هم متصلن. لذا آقای مظفر در تعریف امر و نهی، این حاج آقا این زنجیرش، در تعریف امر و نهی گفته آقا صیغه افعل موضوع لهش چیه؟ بعثه، النسبة البعثیه، یادتونه خب. بعد گفته به جای، بعد گفته به جای اینکه من طرف رو هل بدم به سمت اینکه برام آب بیاره، با برو با دستور، مثل اینکه هل دادن تکوینی رو با یادتونه خب، همین در موجز هم داشتید ها، یعنی تقریبا اینجا نزدیکن موجز و پس چی شد جنبندی کنیم؟ پس چی شد آج آقا؟ پس من اصل همون مصلحته، من میخوام عبادم به این مصلحت برسن از این مقصده که حقیقیه، دقت کردی؟ خب چیکار کنم اینا برسن؟ اگر بشینم براشون خود مصلحت رو بگم که اصلا خیلی ها درک نمی کنن. مثلا شما بیا برای یک بحث دقیق پزشکی بکن در این که آقا گوشت خوک چرا حرام، ایها الناس گوشت خوک این ضرر رو داره، این برای مردم خیلی اصلا نمیفهمن یعنی چی، مثلا بگو فلان میکروب، اصلا میکروب نمیدن چیه مردم. خب پس مولا چه کار کنه ها؟ بله بله، یکی از دلایلش اینه، اونا هم نمیفهمن، بعد از 14 قرن تازه یه چیزشو فهمیدن که یه میکروبی هست که نمیمیره، صد تا علتشو هنوز علما نرسیدن بهش. الان شما وقتی بیای نمیفهمی، قبول نمیکردن، اصلا قبول نمیکردن، میگفتن چرا هم نه یه عده نمیفهمی، یه عده هم قبول نمیکردن، میگفت چه دلیل. بله بله، پس چی؟ شارع میاد اینا رو اللحاظ تربیتی متعبد بار بیاره. ببین حاج آقا این بحث مهمه، تعبد در دین ها، ما کلی این بحثا رو داریم بهتون میگیم، میاد اینا رو متعبد بار میاره، میگه آقا جون شما نمیفهمید، مثل یه بچه ای که تو بشینی براش توضیح بدی که چاقو میبره، خب باید چاقو رو بگیری از دستش. اینجا شارع اومده بچه ها خصوصا در دوران، خب این انسان در دوران طفولیت خودشه دیگه، میاد بهش میگه باید نباید، باید نباید. این با خود این باید نباید ها چی دارن؟ طریقیتا نه موضوعیت. ولی این باید نباید چرا شارع گفت حرام؟ چی دید؟ یه مقصده ای دید که برای اینکه مکلف به این مقصده نرسه بهش گفت حرام حرام. یعنی اینکه این باید و نباید برای چی من میگم؟ برای اینکه مکلفم سمت این مقصده نره. نه نه ببین حاج آقا، شما مثل همین توضیحی که دادم، بابا من میخوام بچه‌م غذا بخوره، یه بار میشینم فواید غذا رو بهش میگم، یه بار میشینم بلند شو برو بلند شو غذا تو بخور، یه بار میشینم واجب غذا بخوری. آفرین آه، یعنی بعضی وقتا اینجوریه، اعتبار کرد دیگه، یعنی میخوام بگم رابطه او حکم، او واجب، رابطه او حکم با او مصلحت چیه؟ علیت یا تمام الموضوع؟ تمام الموضوع، لذا میشه رابطش اعتباری. الا ما اینجا ایشون این نکته رو، این عبارت ایشون رو داریم توضیح میدیم. الا این میخواد به چی بفرماید؟ میفرماید که چرا عقل نمیتونه، چرا عقل نمیتونه این رابطه رو بفهمه؟ چون میگیم روابط اعتباری روابط کشفی نیستن. بله دیگه، کیا؟ میدونم، میگیم مناتو نمیتونی بفهمی تو اولی. نه نه نه، ببین ما میخوایم بگیم مناتو از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدید که این واجب علت تامش که همون تمام الموضوع توضیح دادیم با مبنای اعتباری خودمون؟ میدونم اونا میگه الخمر حرامون، چرا؟ لانه مسکرون. میگیم این لانه مسکرون از کجا به دست آوردید؟ دلیلی ندارید به دست بیارید، قبول، اگه به دست آوردید قیاس نیست، اصلا برهانه، سلمنا و ما هم خدمتتونیم، ولی از کجا میفهمید که این که شارع گفته هذا حرامون دلیلش و علتش و شارع این مقصد رو دید؟ شاید یه مقصدی دیگه دیده باشه. الان ما داریم اینجا چی توضیح میدیم؟ روابط رو توضیح میدیم، بعد میخوایم الان تطبیقش بدیم. پس الان این عبارت چی شد؟ عبارت رو هم بخونیم حاج آقا بریم جلو، بعد هم خدمت کنیم برای فردا مباحثش کنیم. لأنها امور توقیفیه من وضع الشارع. یعنی چی من وضع الشارع؟ یعنی شارع یه حقیقت یه مصلحت مفسده ای دیده، بعد گفته حرامون، الان این حرامون معلول این مصلحته، معلول این مفسده است ها؟ نه. چرا؟ چون گفتیم علیت، علت و معلول هر دو باید چی باشن؟ در حالی که کلمه حرامون یه امر اعتباریه، پس رابطه حرامون با این مفسده یه رابطه اعتباری. آقا برای چی این رابطه را اصلا درست کشاره توضیح دادیم؟ برای اینکه ما به سمت اون مفسده نریم بدون اینکه اصلا علم داشته باشیم اون مفسده چیه. فقط میدونیم هر وقت شارع گفت حرامون یه مفسده ای هست، ولی اون مفسده چیه نمیدونم. هر وقت گفت واجبون یک مصلحتی هست، ولی اون مصلحت چیه نمیدونم. نه نه، یعنی چی مانع امون؟ میدونم الان مولا چطور ما رو به این مصلحت میرسونه، نیومده توضیح بده مصلحت چیه. خب نمیفهمن مردم دیگه، هم نمیفهمن و هم درکشون پایین تره و هم قبول نمی کنن. ادلش مختلف آجاقا، نمیورد، نمیتونست، خب دیگه عبادن، خب اگه میورد میشد ملائکه، خب اگر عباد رو میورد بالا خب میشد ملائکه که نیاز به این چیزا ندارن. با فرض اینکه جا این چی میگن، این انسان از اعلی علیین اوردنش اسفل السافلین در این جهان که یواش یواش قوس صعودش رو طی کنه برسه به اون مراحل بالا، تو اسفل السافلینه. آره احکام آجاقا، این رابطه، نه خود ملاقات، خود ملاقات به امور آفرین. آجاقا گذشت وقت خود دیگه چی کار کنیم؟